از وسایل حمل و نقل عمومی استفاده می‌کنه.
با اعلام ساعت 10 از پخش شبکه رادیویی تهران همراه لحظه شما عزیزان هستیم. از شما دعوت میکنم که پس از شنیدن چند پیام بازرگانی همراه باشید با تهران کلینیک.
دوستاتو جمع کن دور هم با کینگ کیک گرجی. کینگ کیک، کینگ کیک گرجی. با همکارا بچه ها میونه بعده ها خاطره میسازه این طعم تازه. کینگ کیک گرجی.
کینگ کیک گرجی.
تهران کلینیک.
به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام میکنم خدمت شنوندگان برنامه تهران کلینیک رادیو تهران. صبح شما بخیر. در برنامه امروزمون درباره مصرف ویتامین دی با شما صحبت میکنیم. اختلال استرابی در کودکان رو بررسی میکنیم، چند نکته درباره قطره‌های چشمی میگیم و در بخش مدیر خونه یه شربت برای درمان بیخوابی های شبانه به شما معرفی میکنیم، ضمن اینکه دو گفتگوی پزشکی هم داریم. برای طرح سوالهای پزشکیتون میتونید از این دو شماره تلفن استفاده کنید: 22 65 24 65 22 65 24 66 و پیامک ما 30094. و اما دو گفتگوی پزشکی امروز ما مربوط میشه به چربی بالا و تشدید بیماری‌های قلبی در روزهای سرد سال. خبر کوتاه برای خانم‌های نازنینی که شنونده تهران کلینیک رادیو تهران هستن. ورزش کردن با صورت پر از آرایش واقعا اشتباهه. وقتی عرق می‌کنید، منافذ پوست شما بسته میشه و به دنبال اون آرایش روی پوست که قرار داره وارد اون منافذ میشه و راه اونها رو مسدود میکنه. امیدوارم که به این نکته همه خانم‌ها توجه کنن و دعوت میکنم که در همین لحظه بریم بخش مدیر خونه رو بشنویم که قراره یه شربت برای درمان بیخوابی‌های شبانه به ما معرفی بشه.
میگن خانوم خونه مدیر خونه است، ولی خیلی مهمه که مدیر خونه بروز و اهل مطالعه باشه تا بتونه عادتای درست و جایگزین عادتای اشتباه کنه. به قول دختر کوچیکم، کلاغ پر، عادتای غلط پر. شما هم اینجوری هستید که مثلا یه شبای خیلی سخت بخوابین، بعد دیدین آدم 100 دفعه تا 1000 بشمر و جای سرش رو عوض کنه و پنجره رو باز کنه یکم هوای خنک بیاد، اصلا انگار نه انگار هیچ توفیری نمی کنه. داشتم همین حرفا رو برای دوستم می زدم، گفت چرا پیش دکتر سنتی نمیری؟ انقدر بهم گفت تا آخر وقت گرفتم و رفتم. دکتر یه شربت جدید به معرفی کرد که کلی خواستش واسه صغیر و کبیر، خیلی هم خوب بود. گفتم به شما هم بگم، اسمش شربت زیرفونه و آرامش بخش قلب و اعصابه، نشاط آور، ضد استرس و استراب، افسردگی رو از بین میبره، سلامت قلب و عروق رو بیشتر میکنه و سمزدای بدنه. تا اینجا اگه دقت کرده باشین، این شربت یه تنه تمام عوامل بیخوابی و حریفه. تازه بازم تعریف دارم ازش بگم. دکتر گفت این شربت با خاصیت آنتی اکسیدان درمانی که داره سیستم ایمنی بدن رو هم تقویت میکنه، چون با عوامل به وجود آورنده سرطان مبارزه میکنه. خلاصه اگه دستگاه گوارشتون دچار مشکل شده و نفخ میکنید، اگه سردردهای عصبی و میگرنی دارید، یا اگه مفاصلتون درد میکنه، شربت زیرفون برای شما هم مفیده. تازه خونه اومدم بازم تحقیق کردم راجع به این شربته، نمیدونید برای پوستمو چقدر خوبه، هم تقویت میکنه هم جوانسازی. حتی اگر میخواین وزن کم کنید، این شربت کمکتون میکنه لاغر شید. اونایی که حافظه ضعیفی دارن هم میتونن چشم امید به این شربت داشته باشن. خلاصه هر چی مدیر خونه میخواد توی این شربت هست. راهشم اینه که 3-4 تا لیوان هر روز صبح و ظهر و شب ازش میل کنید. تنتون سلامت.
صبح همه شما بخیر. ساعت 10:05:35 است و میخوام به آقای دکتر راسخ متخصص قلب و عروق سلام کنم تا درباره تشدید بیماری‌های قلبی در روزهای سرد با ایشون گفتگو کنیم و چیزهای تازه یاد بگیریم. آقای دکتر صبح شما بخیر باشه.
سلام، صبح شما بخیر. خانم
زنده باشید.
من در خدمتتون هستم.
خواهش می‌کنم. خیلی ممنون میشم یه قدری بلندتر صحبت بفرمایید. زنده باشید. آقای دکتر، ما تو روزهای سرد موقعی که پیاده روی میکنیم یا میدویم یا از سربالای بالا میریم، یه دردی رو تو قفسه سینه‌مون احساس میکنیم همراه با سوزش. باید از کجا متوجه بشیم که این دردها آیا دردهای ناشی از بیماری‌های قلبی عروقیه یا صرفاً برای پیاده روی یا شرایطی که توش قرار داریم و داریم ورزش میکنیم؟
دقیقا به نکته خیلی مهم و خوبی اشاره کردین، چون این مسئله شایعی هست. من فکر می‌کنم خیلی از افرادی که ورزش میکنن مثلا صبح و الان تخلیق میکنن با هوای سرد و در معرض برخورد هوای سرد و قفسه سینه هستن، این مشکل رو تجربه میکنن و نگران میشن که نکنه این مسئله قلبی باشه و چیزی بتونن اقتراح بدن که این مسئله قلبی نیست و ربطی به اون مسئله نداره و این مشکل طبیعی هست. ببینید وقتی افراد توی به اصطلاح هوای سرد قدم میزن، خب یه سری از قسمت های بدنشون در حال فعالیت بیش از حد هست. عضلات اندام ها، خود ریه، دستگاه تنفس مرتب باز وقتی اینا وقتی میدون ورزش سنگین تری میکنن، ضربان قلب مثلا توی شرایط بالا میره، خب ورود هوا به داخل ریه و خروجش بیشتر میشه.
آقای دکتر ببخشید صداتون همچنان ضعیف دریافت میشه. صورتتون رو به گوشی نزدیک کنید. متشکرم.
الان بهتر شد؟
ممنون میشم.
بله خواهش میکنم. یه مقدار مثلا در مورد هوای سرد وقتی افراد ورزش میکنن در هوای سرخ میگیم و هوای سرد وارد مجاری تنفسی میشه و خارج میشه. خب این مجاری تنفسی یه وقتای حساسیت زمینی در افراد هست نسبت به آلرژی و نسبت بیماری مثل آسم و تنگی نفس اینا دارن که این هوای سرد تشدید میکنه اصلا این قضیه و اون اسپاسم گرفتگی که تو مجاری هوایی ایجاد میکنه کلا ایجاد درد قفسه.
بله.
یعنی همیشه افراد باید از بیماری زمینی ریوی داشته باشن به این نکته توجه کنن. این هوای سرد وقتی وارد ریه میشه این دردها رو تو قفسه سینه‌شون ایجاد میکنن، چون اسپاس ایجاد میکنه تو برونش‌ها و مجاری هوایی.
خطری هم تهدید میکنه فرد.
خطری تهدید نمیکنه، اون لحظه ممکنه اذیت بشن، حتی گاهی وقتا اصلا تشدید میکنه اون تنگی نفس، حتی نیاز میشه که اسپری مثلا اینو استفاده کنه، اسپری سالفتون یا همون سیستم معروف استفاده کنه، چون اسپاس رو برطرف میشه اون مجاری باز میشن، باز مجدد بتونن کارش رو ادامه بدن.
خیلی ممنون.
حتی تا این حد. ولی خب یه وقتایی معمولا وقتی هوای سرد برخورد میکنه، چون عضلات بین دنده ای مجاری و دنده ها و عضلات بینایی اینا معمولا دچار اسپاس به واسطه ممکنه بشن، این هم ایجاد درد ممکنه بکنه. یه وقتی مثلا یه پرده هست اطراف قلب بهش پریکارد میگن، این ممکنه دچار التهاب بشه، استنال بهش پریکارد میگن، این هم ممکنه درد ایجاد کنه. مهم اینه که اون دردی که ایجاد میشه با افزایش فعالیت تشدید میشه. اگر این درد فرد به فرد وای میشه اون لحظه و بعد دستش حرکت میده، حالتهای مختلف به اصطلاح چرخش مختلف تو کمر اینا میده و بعد این درد داره بیشتر میشه، اینا اهمیت نداره.
پس نکتهش فقط
بله.
با پایان فعالیت باید که این دردها تمام شه.
باید با پایان فعالیت تمام بشه و بعد مثلا با افزایش فعالیت این دردها زیاد میشه مهم میشن. ولی اگه در حالت ایستادم هست، دردها معمولا نقطه‌ای هستن، حالت تیز بشن در دردی میان و میرن، بعد با چرخش های مختلف نرمش های مختلف این دردها ایجاد میشن، در حالت ایستاده معمولا اهمیتی نداره.
بسیار خوب. آقای دکتر راسخ، تو هوای سرد که فشار خون هم بالا میره ممکنه که باعث سکته قلبی بشه؟
معمولا حالا هوای سرد عاملی برای بالا بردن فشار خون نیست، برای یعنی باید کسایی که فشار خون نداشته باشن معمولا تو هوای سرد فشار خون تنظیم میشه، مثلا تو فعالیت ها حتی فشار خون به وقت پایش بده میکنه،
چون ما چند تا پیامک داشتیم که شنونده ها برامون نوشته بودن که ما وقتی تو هوای سرد قرار میگیریم و ورزش میکنیم احساس میکنیم فشار خونمون بالا میره و همش نگران هستیم که در این وضعیت سکته نکنیم.
نه این اتفاق میگم مگر اینکه واقعا فرد فشار خون داشته باشه، زمینه بیماری قلبی داشته باشه.
بله.
خود فشار خون بالا به عنوان یه عامل خطر یه دفعه تشدید بکنه اون مسائل حاد قلبی. اگر نه از نظر قلب و عروقی استیبل باشن، حالا تغییرات نوسانات فشار خون معمولا این ورزش تو هوای سرد تو محدوده طبیعیه.
بله.
صدمه‌ای به افراد نمیزنه.
بسیار خوب. آقای دکتر راسخ، میخوام از این فرصت استفاده کنم و از شما بخوام که چند نکته کوتاه بفرمایید که بتونیم مراقبت کنیم از خودمون که دچار سکته قلبی نشیم.
خب ببینید خیلی مهم هست در بحث اصلاح سبک زندگی، مهمترین عامل است. اصلاح سبک زندگی مواد خیلی مختلفی رو شامل میشه، از اصلاح رژیم غذایی هست. معمولا رژیم غذایی با کم نمک، کم چرب، شیرینی‌ها کم باشه. قندهای ساده معمولا با کمتر بخوریم. سبزیجات میوه‌جات تو غذامون باید بیشتر باشه. سعی کنیم از لبنیات‌های کم چرب استفاده کنیم. روغن‌هایی که مفید هستن برای قلب روغن‌های مایع و گیاهی هستن، مثل روغن زیتون، مثل روغن کنجد. حتما پیاده روی و ورزش و تحرک در برنامه روزانه اون باشه، حداقل نیم ساعت پیاده روی کن.
بله.
در مدت 5 روز در هفته
وقتی هست 5 روز
در هفته بعد معمولا کافی هست برای جلوگیری بکنه از اندازه زیاد.
خیلی ممنون.
مهمترین عامل اصلاح سبک زندگی و ورزش و فعالیت.
خیلی ممنون آقای دکتر راسخ، متخصص قلب و عروق، از اینکه در این گفتگو شرکت کردید. خداحافظ شما.
خواهش میکنم. خدا نگهدار.
سلامتی به شیرینی نوشیدن یک دم نوش خوشتم است. در تهران کلینیک.
سلامتی از شما دور نیست با تهران کلینیک.
تهران کلینیک شنبه تا پنج شنبه 10 تا 10:30
FM 94 AM 1332 رادیو تهران. تهران کلینیک.
بعد از پخش بخشی به نام مدیر خونه که یه شربت برای درمان بیخوابی های شبانه خدمتون معرفی شد، ما پیامک های خیلی زیادی داشتیم که گفتن اسم شربت رو دوباره بگیم. شربت زیرفون هست و امیدوارم که پاسختون رو گرفته باشید. ساعت 10:12 است. میخواییم درباره اختلالات استرابی در کودکان یه قدری اطلاعاتمون رو بیشتر کنیم.
به نام خدا، دکتر مهشید رابطیان هستم، روانپزشک کودک و نوجوان. اختلالی که امروز در موردش صحبت می‌کنیم در مورد اختلالات استرابی توی بچه‌ها و نوجوان‌ها هستش. حدود 10-20% بچه‌های ما درگیر اختلالات استرابی هستند. شایع‌ترین اختلالات استرابی در دوران بچگی اختلال استراب جدایی هستش، اختلال استرابی منتشر و اختلال استرابی اجتماعی هستش. اختلال استراب جدایی معمولاً بچه‌های ما یه اختلال استراب جدایی طبیعی دارن که این اختلال از در واقع میشه گفت این استراب جدایی نرمال از 9 سالگی تا 18 سالگی به اوج خودش میرسه. حدودای 2.5-3 سالگی شروع به کم شدن میشه، یعنی زمانی که بچه شروع به مهد کودک رفتن و پیش دبستانی میشه این استراب جدایی نرمال کاهش پیدا میکنه. اما توی سری از بچه ها متاسفانه این استراب شدید میشه و ادامه دار میشه، به طوری که هوت باعث میشه که بچه ها مثلا توی مهد، مدرسه یا جایی اجتماعی حضور نداشته باشند. وقتی قرار شده که از والد خودشون، از مراقب اصلیشون جدا بشن، به شدت آشفته میشن، میترسن، گریه میکنن، حتی ممکنه علائم جسمی مثل دلدرد، دلپیچه، سردرد، حالت تهوع و استفراغ پیدا بکنن. معمولا اگر این علائم یک ماه ادامه پیدا کرد دیگه ما اسمشو میذاریم اختلال استراب جدایی. درمان این اختلال هم اکثرا به صورت غیر دارویی هستش، با توجه به سن بچه و شرایط بچه. از بازی درمانی، درمانهای شناختی رفتاری میتونیم استفاده بکنیم. در مواقعی که ناتوان کننده است، یعنی بچه مدرسه رفته ولی تحت هیچ شرایطی حاضر نیست از مامان خودش جدا بشه، اصرار داره که مادر در مکان امکان مدرسه یا کلاس ورزش و کلاس های تفریحی که میره حتما حضور داشته باشه. در چنین شرایطی ما به ناچار از درمان دارویی هم میتونیم بهره بگیریم. اختلال دیگه اختلال اضطراب منتشر هستش. این اختلال در واقع بچه در همه موضوعات مربوط به زندگی روزمره خودش اضطراب داره که شامل درس میشه، شامل سلامتی خودش و خانواده میشه، اتفاقهای روزمره‌ای که در طول زندگی میفته، توی سفر ممکنه یه اضطرابش زیاد بشه، زمانی که ازش خواسته میشه برای خرید بره، زمانی که کاری میخواد انجام بده، وظیفه تو خونه به عهده‌اش میذارن. در تمام این زمینه‌ها بچه دچار اضطراب میشه که به این حالت ما میگیم اختلال اضطراب منتشر. در چنین زمان‌هایی معمولاً باز ما باید سراغ درمان بریم، چون اگر بچه رو با این وضعیت رها بکنیم به دلیل اینکه اضطراب زیاد هستش، تمرکز توجه بچه افت پیدا میکنه و باعث میشه که بچه عملکرد کلیش کم بشه. کاهش عملکرد رو اعتماد به نفس بچه تأثیر بسزایی داره و در مجموع اعتماد به نفس بچه افت پیدا میکنه. بنابراین به خاطر اینکه بچه ما بتونه عملکرد خوبی داشته باشه، اعتماد به نفس خوبی داشته باشه، از درمان استفاده میکنیم. در اختلال اضطراب منتشر هم همینجوری مثل سایر اختلالات اضطرابی هم درمان دارویی هست، هم درمان غیر دارویی. در موارد شدید و ناتوان کننده حتما از درمانهای دارویی استفاده باید بکنیم.
تهران کلینیک 10 تا 10:30 شنبه تا پنج شنبه FM 94 AM 1332
تهران کلینیک.
تهران کلینیک.
بررسی‌ها نشون میده کسانی که کمبود ویتامین دی دارن مدت زمان بیشتری طول میکشه تا باردار بشن. هر گونه کمبود ویتامین دی واقعا غیر قابل جبرانه. حالا درباره اثر مصرف ویتامین دی بر روی بدن میخوایم کمی بیشتر اطلاعات کسب کنیم.
به نام خدا، من دکتر بابک پورقلیش پزشک عمومی هستم. امروز می‌خوایم در مورد ویتامین دی صحبت بکنیم. ویتامین دی باعث به وجود اومدن کلسیم و فسفر در بدن میشه. کم بودن ویتامین دی باعث نرمی استخوان و بیماری‌هایی رو در کودکان ایجاد میکنه. این ویتامین مانع از شکستگی و نرمی استخوان میشه. بدن ما قادره که تولید این ویتامین رو تحت تاثیر اشعه ماورای بنفش خورشید انجام بده. ماده پیشزمینی اون که به ویتامین D2 نامیده میشه در زیر پوست تبدیل به ویتامین D3 میشه. ما در روز حداقل به 15 دقیقه قرارگیری در معرض نور مستقیم خورشید برای تشکیل ویتامین D3 از پیشماده اون احتیاج داریم. ویتامین دی معمولا در زرده، تخم مرغ و شیر به مقدار زیاد یافت میشه. خوراکای دریایی هم میتونن منبعی از ویتامین دی باشن. کمبود ویتامین دی علائمی رو برای ما ایجاد میکنه، ولی اضافه مصرف اون عوارض شدیدی رو برای ما خواهد داشت. کمبود ویتامین دی باعث پوکی استخون میشه. کمبود کلسیم رو در بدن ایجاد میکنه و در رشد استخوانی ما دچار مشکل میکنه. ویتامین دی میتونه در تکامل سیستم عصبی ما هم نقش داشته باشه. برای همینه که در بعضی از بیماری های سیستم عصبی کمبود ویتامین دی رو مسئول میدونن. اضافه مصرف ویتامین دی میتونه استخوان های ما رو شکننده بکنه، مانع جوش خوردن استخون ها بشه و تداخل در عملکرد عضلات ایجاد بکنه. کمبود ویتامین دی میتونه ما رو مستعد بکنه برای بیماری های قلبی. منبع مناسبی است که سنگ کلیه ایجاد بکنه و همینطور رسوب کلسیم رو در بافت‌های مختلف میتونیم به صورت زایات و استخوانی در بافت‌های نرم داشته باشیم.
شماره پیامک ما 3094 و راههای ارتباطی ما 2265-2465-2265-2466، شماره 6138، شماره 3203، شماره 0258 و خیلی از دوستان دیگه‌ای که سوال پزشکی مطرح کردید. چشم، در اولین فرصت موضوع هفتمون قرار میدیم و درباره‌اش صحبت میکنیم با پزشکان محترم. اما بریم سراغ گفتگو با جناب آقای دکتر اسحاق حسینی که یه لحظه فامیلیشون رو فراموش کردم، فوق تخصص داخلی، تا درباره چربی بالا و اثری که بر روی بدن داره صحبت کنیم. آقای دکتر به شما سلام میکنم، صبح بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم از سلام ادب دادم خدمت شما خانم شوقی و شنوندگان محترم رادیو، که انشالله که از نعمت سلامتی که بزرگترین نعمت الهی است برخوردار باشید.
زنده باشید. شما هم همینطور آقای دکتر. آقای دکتر اسحاق حسینی، میشه بفرمایید که ما با خوردن چه مواد غذایی چربی خونمون بالا میره و آیا این علائمی داره که ما میتونیم تشخیص بدیم یا خیر؟
بله، چربی که متاسفانه میدونید مصرف مواد غذایی ما از اون غذاهای سنتیمون به سمت غذاهای فست‌فود ها رو آوردیم. این غذایی که امروزه هست، حالا به خاطر زندگی شهری و مسئله ماشینی و اینها مجبور هستیم که از این غذا، این غذا ما مملو و از چربی، بلخص تریگلیسیرید ها هستش. این سس هایی که الان وجود دارن و اقسام سس ها، اینا باز سرشار از چربی هستش. در گذشته خب ما چون فعالیت داشتیم، حرکت داشتیم، تحرک داشتیم و اصلا زندگی ماشینی نبود، این چربی ها به نوعی سوخته می شد. چون می دونید کالوری که چربی ها داره دو برابر پروتئین و قند ها هستش و خیلی از نظر، ولی متاسفانه امروز ما حتی اکثر 15% دیره زنیمون باید که مواد چربی باشه، حالا چه روغن ها باشه چه به اصطلاح موادی، حالا چیزایی که چرب، لبنیات چرب و اینها، کره و سرشیر و خامه و اینا، ولی متاسفانه اینا هر چی بخوایم اضافه شده و چربی ها در همه جا رسوب میکنه. تریگلیسیرید ها و بلخص حالا کبد چرب هست. کبد چرب متاسفانه ما به جرات میتونیم بگیم 25% جامعه همون که نزدیک به یک چهارم، یعنی از هر 4 نفر یک نفر متاسفانه ما کبد چرب داریم و آماری که امروزه داریم نزدیک به 60% ایرانی ها متاسفانه افزایش وزن دارن و چاقی هایی که ما داریم، به رخص اون چاقی هایی که کشنده هستش، بیمه هایی که بالاتر از 40 هست، این هم خطرناکه. رسوب چربی ها رو همه قسمت ها به اصطلاح رسوب چربی میکنن و حالا چه در جدار رگ ها باشه، چه در جدار شکم باشه، اونایی که در شکم باشه که میتونه شکل چربی های به اصطلاح تنه ای، ما اصطلاح هم میگیم شکل گلابی به اصطلاح در میاد این قسمت بدن و اینا، مخصوصا اونایی که به شکل گلابی شکله، یعنی بیشتر تو قسمت های شکمی رسوب میکنه، چربی ها خطرش بیشتر از اوناست که در سرتاسر بدن گرفتار هست.
خیلی ممنون. اتفاقا آقای دکتر اسحاق حسینی، شما به چربی شکمی اشاره کردید. برای از بین بردن چربی شکمی ما چه کارهایی میتونیم انجام بدیم؟
بهترینش که رژیم غذایی محدود بشه، چیزایی که چرب خامه و خامه‌ای، بستنی خامه‌ای، این چیزا محدود بشه. بعد سعی کنن که راه برن، بعد سعی کنن که تحرک بیشتری داشته باشن، ورزش داشته باشن. انشالله که این کارا رو بکنن یه مقداری البته کمک میکنه و این چربی ها زمان میبره، اینطوری نیست.
چقدر هم کار سختیه واقعا.
بله، بعد سعی کنن حتما هم جیره غذایی، حالا البته یه پزشک که به اصطلاح تحقیق هم مشاورت داشته باشن که انشالله کمکشون کنه که از این واقعا بلای خانمان سوز شده تو مملکت.
بله.
و اینطور پیش بریم، ما این کبدای چرب در آینده ممکنه خدا نکرده به سیروز کبدی بی انجامه و مشکل ساز بشه.
بسیار خب. آقای دکتر اسحاق حسینی، این قرص آتروواستاتین که برای چربی استفاده میشه، یعنی خیلی ها استفاده میکنن، شما نظرتون در این مورد چیه؟ آیا ما میتونیم خودمون ادارو خونه بگیریم؟
اگر کلسترول بالا داشته باشیم، مقدار کمی گلیسرول بالا باشه، این استاتین ها، آتروواستاتین، روزواستاتین، لواستاتین، اینا تا حدودی موثر هست، ولی بازم تاکید میکنم بیشترینش به اصطلاح حرکت هست و تحرک و ورزش هست.
بله، نظر شما اینه که با تحرک و ورزش و تغییر سبک زندگی بریم به جنگ چربی بالا؟
موثر نیست.
بله. درمان های خانگی مثل استفاده از مثلا شوید همراه ماست یا قرص گیاهی که برای کاهش چربیه، نظرتون در این مورد چیه؟
اونا هست، اونا هم تا حدودی، ولی به تنهایی اینا هیچ کدوم هست،
یعنی باید در کنارش قرص هم خورده بشه،
یعنی هم دارویی، هم ورزش، هم تحرک، هم رژیم غذایی تا حدودی موثر هستش، اینطوری که بخواد به تنهایی هیچ کدوم اینا موثر
نیستش. آقای دکتر، ما خیلی درباره انواع چربی ها از جمله چربی های بد میشنویم. میشه خیلی ساده و کوتاه برمون بگید که ما به چه چربی میگیم چربی بد؟
کلسترولی که ما داریم دو نوع هستش، که HDL که LDL هست.
بله.
که اینایی که HDL چربی خوب هست، اینا نقش پروتکشن اینا داره. اونایی که اصطلاح LDL بالاست، اونا اصطلاح چربی های بد ما اطلاق میکنیم، که ایناست که اگر رسوب بکنه در جدار رگ ها، به خصوص در رگ های قلب، باعث سکته های قلبی و رگ های مغزی، باعث سکته های مغزی خواهد شد. بله. اینا رو باید خیلی، مثلا چربی های بد باید با تحرک و ورزش، اولا ما کمتر بخوریم و بعدش هم سعی کنیم که اینها رو بسوزونیم و با ورزش و تحرک.
بعد آقای دکتر میشه بفرمایید که چند وقت به چند وقت لازمه که ما بریم و آزمایش خون بدیم برای اینکه میزان چربیمون متوجه بشه؟
کافیه، نمیخواد تونتونم پشت سر هم باشه، 3 ماه 1 بار به اصطلاح کافیه است.
3 ماه 1 بار. خیلی ممنونم آقای دکتر اسحاق حسینی، فوق تخصص داخلی، از اینکه در این گفتگو شرکت کردید. خداحافظ.
خواهش میکنم. قربان.
هر کجا که هستید تهران کلینیک را از ایران صدا بشنوید.
من دکتر محمد بقایی، داروساز
15 روزه است که با محدودیت
زهرا گوهری هستم،
روانشناسنده در قبضه سینه است. این درد ممکنه.
دکتر منصور رضایی هستم، متخصص تغذیه.
اگه چند تا نفس عمیق بکشید حال خیلی خوبی رو تجربه میکنید.
تهران کلینیک را شنبه تا پنج شنبه از رادیو تهران و همزمان از اپلیکیشن ایران صدا بشنوید. فقط کافی است اپلیکیشن ایران صدا را بر روی گوشی خود نصب کنید. برای دسترسی به آرشیو همه برنامه‌ها کافی است وارد آرشیو زمانی شده و تاریخ و ساعت را وارد کنید. تهران کلینیک شنبه تا پنج شنبه 10 تا 10:30 صبح، موج اف ام ردیف 94. از طریق ایران صدا هم می توانید تهران کلینیک را همزمان با پخش برنامه بشنوید و هم نیم ساعت بعد از پخش برنامه. رادیو تهران.
میخوایم در این فرصت کوتاه درباره خواص فوق‌العاده خیار با هم صحبت کنیم. خیار خواص فراوانی داره که باور نکردنی. از طرف این خواص شگفت‌انگیز به ته تلخ خیار مربوط میشه که خوردنش برای خیلی ها سخته، اما نتایجی که داره نتایج شیرینیه. خیار طبع سرد و مرطوبی داره، دارای خواص مدر، نرم کننده است، ملین، ضد تشویش و دلهره است، ضد بیخوابی، ضد ناراحتی های عصبی، مسکن حرارت و تشنگی. تخم خیار خواب‌آور، آرام بخش و جلادهنده است. یه نکته، خیار برای بیمارانی که مبتلا به دیابت و یرقان هستن خیلی خوبه و باعث تقویت کنندگی کبد و رفع تشنگیه و برای خرد کردن سنگهای کلیه و مثانه هم بسیار مؤثره. اما میخوایم چند نکته درباره قطره های چشمی بدونیم و اطلاعاتمون رو بیشتر کنیم، اینکه این قطره ها رو باید چطور استفاده کنیم، روش نگهداریش چطوره، اصلا میتونیم خودمون بریم از داروخونه بخریم یا نه.
من دکتر محمد بقایی، داروساز و پژوهشگر، در این برنامه قصد دارم تا نکاتی رو درباره مصرف قطره‌های چشمی با شما عزیزان شنوندگان محترم رادیو تهران و برنامه خوب تهران کلینیک صحبت کنم. اگه به هر دلیلی و به تجویز پزشکتون از قطره‌های چشمی استفاده می‌کنید، بهتره تا توصیه‌های زیر رو به کار بگیرید. قبل از مصرف دستتون رو با آب و صابون به دقت بشورید. اول چک کنید تا ببینید سر قطره چکان مسدود نباشه و 1 الی 2 قطره رو به صورت امتحانی بر روی زمین بچکنید. از لمس نوک قطره چکان و برخورد اون با پل خودداری بکنید، زیرا ممکنه منجر به آلودگی بشه. و نکته آخر هم این که پس از چکوندن هر قطره حداقل 2 الی 3 دقیقه صبر بکنید و مجددا اقدام به ریختن قطره بکنید.
خیلی ممنونم که با تهران کلینیک امروز رادیو تهران همراه هستید. یک بار دیگه یادآوری میکنم همه کسانی که به این برنامه پیامک میفرستن و سوال پزشکی رو مطرح میکنن، خیلی ممنون میشیم که صبور باشن و به ما فرصت بدن تا بتونیم در روزهای بعد از اون روزی که پیامک ارسال میکنن اون سوال پزشکی رو موضوعمون قرار بدیم و بتونیم برای شما پاسخ مفصلی رو دریافت کنیم. پیامک ما 30094 در زمان پخش برنامه، لطفاً پیامک بدید و شماره های ما 22 65 24 65 22 65 24 66. دو دوباره پیامک داشتیم درباره شربت گیاهی که در یکی از بخش‌های برنامه معرفی شد. گفتن اسمش رو بگید، زیرفون بود، امیدوارم که یادتون بمونه. ممنون از همراهی شما. صبح شما بخیر و خداحافظ.